أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 34 کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول بالعقل استخرج غور الحکمه و بالحکمت استخرج غور العقل و به حسن سیاست یکون الادب الصالح. قال و کان یقول التفکر حیات قلب البصیر کما یمشی الماشی فی الظلمات بالنور به حسن التخلص و قلت التربص. یه نکته رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم و اون اینه که تا اینجا درباره عقل خیلی گفتیم ولی نگفتیم که مقصود از این عقل که میگیم قوه ادراکی است کدام یکی از این عقل‌های متعارف هست. همین قوه ادراک گاهی ادراک میکند بر اساس طهارت باطن و مقدمات شهودی، این یک عقله که اصطلاحاً بهش میگن عقل عرفانی. گاهی این عقل ادراک میکند بر اساس مقدمات بدیهی یا مسلمات، مشهورات، مصادرات و بالاخره مقدمات واجب القبول. این عقل فلسفی است. اون تا عقل فلسفی اگه صرفاً مبتنی بر ادراک مقدمات بدیهی و روشن و واضح و واجب القبول باشد می شود عقل مشائی. اگر این عقل مشروط به طهارت و تهذیب باشد می شود عقل اشراقی. اگر علاوه بر طهارت و مقدمات بدیهی قابلیت و توان استفاده از مشاهدات و مکاشفات و ادراکات غیر متعارف بلکه ادراکات غیر طبیعی را نیز داشته باشد می شود عقل متعالیه. اگر مقدمات و استدلال ها رو کنار بگذاریم میشه عقل عرفانی. بنابراین عقل عرفانی با عقل متعالیه یا متعالی تفاوتش در اینه که عقل متعالی هم مقدمات استدلال را مشروط به شرایط می داند، مثلا واجب القبول باشد، هم عقل را مقید به طهارت می داند، این دو، و سوم این که هم دستیابی به ادراکات غیر متعارف یا غیر طبیعی یعنی فرا طبیعی و ورا طبیعی را هم ممکن و مجاز می داند. اما در عرفان همین شرط سوم فقط هست، مقدمات بدیهی یا به طور کلی استدلال باشه ایراد نداره، نباشه مانی نداره، شرط نیست، نه اینکه اونجا مجاز نباشه، شرط نیست. چنان که طهارت عقل، اصل خود عقل به این معنایی که در فلسفه مطرحه در عرفان شرط نیست، قوه ادراک امر دیگری است، حداقل به نظر رایج در عرفان. اگرچه یه نظریه دیگری رو میتوان از عرفان به دست آورد که اون عبارت است از این که هویت و حقیقت انسان عقل است، بنابراین تنها قوه ادراک انسان هم عقل است، قوه عمل هم عقل است، عقل بر این اساس مکاشفات هم عقلی است، مشاهدات هم عقلی است، بلکه الهامات هم عقلی است، بلکه وحی هم عقلی است. اون یه معنای دیگری است که شناخته شده نیست، به صراحت هم کسی نگفته، ولی بالاخره بر اساس مبانی عرفانی میتوان آن را به دست آورد که گمان بنده بر اینه که این معنای از عقل دقیق‌تر و درست‌تر است نسبت به بقیه. یعنی اون چیزی که در عرفان اومده که عقل استدلالیان چوی مود، یعنی عقل مشوب به این جزئیات و محدود و مقید به اموری که یا مفهومی است و ماهوی یا حسی و وهمی و خیالی و مانند ایناست. اینا میگه محدودیت ایجاد میکنه، بنابراین چوبین سرعت آدم رو کم میکنه، دقت رو هم کم میکنه. اما اینکه انسان چیزی غیر از عقل داشته باشد، مثلا قلب داشته باشد. گمان بنده بر اینه که قلب یکی از مراتب عقله، وجهه از وجوه عقل هست، چون که بقیه موارد هم همین گونه است، روح هم همین گونه است، سر هم همین گونه است و مراتب بعد از آن. اما عرفان با بقیه حکمت ها دیگه کاملا تفاوت داره. در حکمت مشا و حکمت اشراق مشاهدات و مکاشفات به عنوان مقدمه قرار نمیگیره، چون امور شخصی هستن، امور شخصی قابلیت یا حجیت و اعتبار برای دیگران ندارد، اعتبارش برای همون کسی است که اونو ادراک کرده. یعنی کشف برای مکاشف معتبر است، شهود برای مشاهد، نه برای دیگران که میتونن با او صحبت کنن و از او به دست بیارن. بر این اساس عقلی که اینجا گفته میشود هم عقل عرفانی است، هم عقل فلسفی، هم یه عقل دیگری، عقل ریاضی، که عقل ریاضی هم نیمه مجرد است، نیمه انتزاعی است. یعنی در این حال که با استدلال های عقلی سر و کار داره، اما با برخی از خطوط و اشکال و صور هم ارتباط داره. بنابراین از یه جهت میشه مجرد، مانند عقل فلسفی و عرفانی. از یک جهت دیگری میشود مادی، مانند قسم بعدی که عقل علمی است. عقل علمی هم در حوزه‌های مختلف در هر جا که به کار برود، چه در حوزه مثلا خداشناسی باشد، انسان شناسی باشد، جامعه شناسی باشد، مدیریت، اقتصاد و علوم مختلف تجربی که در میان مردم رواج داره و مردم ازش استفاده میکنن، اینم عقل تجربی و عقل جزئی. این عقلی رو که تا به حال درباره‌اش صحبت کردیم، اگه جایی شاهدی وجود داشت که مقصود از این عقل عقل خاصی است از میان این عقول، خب مقصود همون بوده. اما اگه شاهدی نباشه یا شاهدی خلافش باشه، مثل این روایتی که الان از امیرالمومنین علیه السلام میخونیم، نشون میده که مقصود از عقل عقل عرفانی نیست، بلکه عقل عرفانی هم هست، عقل فلسفی نیست بلکه عقل فلسفی هم هست، عقل علمی و تجربی نیست اونم هست. یعنی همه اقسام علم را شامل می شود. به عنوان نمونه، کان امیرالمومنین یقول، این عبارت اینجوری کان یقول، یعنی یه فعل ماضی و مضارع که با هم جمع میشه، به نوعی استمرار در گذشته را نشون میده. یعنی این گونه نیست که یه بار امیرالمومنین علیه السلام فرموده باشه، مکرر فرمودند، میگفتند، نه یک بار و دو بار. به یه بار و دو بار به ماضی و مضارع استمراری با هم دیگه جمع نمی شود. فرمود که امیرالمومنین می فرمودند بالعقل سخرج قول الحکمه، عمق و ژرفای حکمت از طریق عقل به دست میاد. این قسمت بعد هم خدمتتون بخونم، وقت معلوم میشه که این عقل و اون عقل دوم چه تفاوتی داره. این یکی که وسیله عقل است که حکمت و اعماق و ژرفا و قوامز و پیچیدگی های حکمت عیان آشکار می شود، و دوم و بالحکمت سخرج قول العقل، با حکمت است که ژرفای عقل عیان آشکار می شود. یک تلازم و یک ترابط میان عقل و حکمت وجود دارد. هرچه عقل عمیق‌تر باشد به حکمت عمیق‌تر میرسد، و هرچه حکمت عمیق‌تر باشد عقل را عمیق‌تر میسازد. عقل بر حکمت تأثیر دارد، حکمت هم بر عقل تأثیر دارد، تأثیر دو سویه. البته این بیر معنی نیست که مثلا عمق و ژرفای عقل وابسته به حکمت باشد، حکمت هم به عقل، بگونه ای که یک فردی از افراد یا از مراتب عقل وابسته به حکمت باشد و اون حکمت هم وابسته به همون مرتبه باشد که اصطلاحاً دور لازم میاد. دور نیست، یه اطلاعاتی داریم، این سبب میشود که اطلاعات جدید به دست میآوریم. اطلاعات جدید به دست میآوریم سبب میشود اطلاعات قبلیمون تکمیل میشه، عمیق‌تر میشه. یعنی حیثیت ها مختلفه، افراد مختلفه و مراتب مختلفه. خب این عقلی که درباره حکمت سخن میگه، حکمت معانی مختلفی دارد. یکی از معانی حکمت عبارت است از عقاید و باورهای صادق، یعنی حکمت برابر است با یقین. هر چیزی که صادق باشد و هیچ گونه خطایی در آن نداشته باشد، اینش میگن که حکمت. یک معنای دیگر حکمت عبارت است از گزاره‌ها یا اطلاعات یا داوری‌هایی که مقید به یا موصوف به دوام باشد، یعنی به تعبیر منطقی قضایای دائمه. اون قضیه اولی اونا قضایای ضروریه بود، قضایای دائمه یک نکته گفته شده که ضرورت ندارد ولی همیشه همین گونه هست. به خاطر اینکه شرایط این قضیه وجود داره، همیشگی داره ولی امکان سلبش هست. مثل اینکه ما همیشه به گرد زمین میچرخد، این دائما همینجوری بوده هست، اما آیا میشه که ماه نچرخد؟ امکان عقلیش وجود داره، بنابراین ضرورتی ندارد. یه اتفاقی بیفته، مثلا با یه سیاره دیگر برخورد کنه که از مدارش خارج بشه، ماه ماهه ولی در این مسیر دیگه نمیچرخه، یا این حرکتی رو که الان داره نخواهد داشت، چنان که زمین به گرد خورشید میچرخه. اگر با یه اتفاقی در جهان طبیعت مانند همین تصادف‌های فضایی کرات با هم دیگر زمین از مدار خودش خارج بشه، آیا میشه هم چیزی یا نه؟ امکانش هست. نه فقط امکان عقلیش وجود داره، امکان وقوعیش وجود داره. و اگر تابال اتفاق نیفتاده از شگفتی ها و عجایب است. تو این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، نه فقط سیارات و ستارگان بارها و بارها با همدیگه تصادم پیدا کردن یا به طور کلی از بین رفتن یا قطعه قطعه شدن و ستاره های کوچکتر پدید اومدن یا ستاره های دنبالدار پدید اومدن، نه فقط اینا اتفاق افتاده، بلکه اتفاق افتاده که کهکشان ها با همدیگه برخورد کردن و از بین رفتن، چنان که اتفاق افتاده که کهکشان ها در سیاه‌چاله ها رفتن که هیچ عینی اثری و هیچ انرژی از اون باقی نمونده تا معلوم میشه این بالاخره کجا رفته، آیا هست آیا نیست. تو جهانی که این همه اتفاقات بزرگ میفته، نه اینکه اگر یه وقتی تصادفی بشه دنبال علتش باشیم، باید باشیم، عکسه، اگه تصادف نشه باید دنبال علتش باشیم چه اتفاقی افتاده که تصادف نشده. مثل اینکه مثلا به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم، با این مثلا خودروهایی رو که داریم تولید میکنن با این همه نقصایی که داره، کسی تصادف نمیکنه باید بگه چه اتفاقی افتاده که تصادف نکرده؟ وقتی که بهترین خودروهایی رو که تولید میکنن، اونم رئیس مثلا شرکت بیمه هم سواره، میره چرخ جلو میشکنه با سرعت حالا چقدر بوده، خب هیچ دلیل نداره چرخ نشکنه که، مخصوصا این چرخ‌ها. البته جای دیگرم هست ولی خب اونا دقت بیشتری میکنن، محکمتره. حالا در جهان طبیعت، بنابراین تولیدات داخلی هم موافق با طبیعت، یعنی همینجور که در جهان طبیعت پیوسته تصادف اتفاق میفته و خیلی طبیعی است، این تصادفاتی هم که در کره زمین میشه در کشور ما میشه، این هم طبیعی است. اگه تصادف نشد باید دنبال این باشیم چه اتفاقی افتاده. اون پیشبینی‌هایی رو که برخی در گذشته می‌کردن، البته پیشبینیشون یا محاسباتشون دقیق نبود که می‌گفتن که در مدار برخی از ستارگان و سیارات انحراف، مخصوصاً سیارات همین منظومه شمسی، یک نوع انحرافی وجود داره که حالا الان عدد دقیقش رو خاطرم نیست، هر 200 مثلا 50 60 سال با یک تصادف در منظومه شمسی اتفاق بیفته. خب حالا ایشون دقیق محاسبه نکرده بوده و میگفت که هر 250-60 سال یک تصادف بشه، تو تصادف حداقل یه سیاره از بین میره. ما میگه چند تا اینجا سیاره داریم؟ نهایتاً 15 تا از سیاره و خورشید و قمرهایی که وجود دارن 15 تا هستن. این اگه هر یک دوره 250-60 ساله یکی بخواد از بین بره، 15 تا 270 سال هست، یعنی باید 4-5000 سال از بین رفته باشه. معلوم که تا به حال الحمدلله هیچ اتفاقی تو سیارش تو منظومه شمسی نیفتاده. او میگفت که این نشون دهنده اینه که خدای متعال دخالت داره، از فیزیکدان‌های بزرگه، میگه دخالت میکنه و هر موقعی که این مدارها به جای میرسه و تصادف اتفاق بیفته، مدار رو تصحیحش میکنه. بعدی ها متوجه شدن که محاسباتشون اشکال داشته و دقیق نبوده، با این مدارهایی رو که الان دارن نباید اتفاق بیفته. اما این که در داخل منظومه شمسی اتفاقی نمیفته یا تصادفی نمیشه، به این معنی نیست که محال است که بشود. این یک. دوم این که اگر تصادف نمیشه، معنیش اینه که تصادفی که معلول و مسبب حرکت‌های بیرون از منظومه شمسی باشه. بنابراین اتفاق این حرکت‌های دائمی که ما در فضا و در جهان می‌بینیم، اینا گزاره‌های دائمه است یا قضایای دائمه است، اما ضرورت نداره. اینکه قطع بشود امکان پذیر هست. اینکه مثلا کره زمین اینا رو تا بال نتیجه میداده، اینا رو میتونیم از استخراج کنیم، این میوه ها رو تحویل میداده، آیا بعدم باید همین گونه باشه؟ نه، تا بال اینجوری بوده، دوام داشته، ولی ضرورت نداره. اینکه این اندازه مثلا باران تا به حال میباریده، این جز گزاره های دائمه است، یا این اندازه نور خورشید به زمین میرسیده، نه کمتر نه بیشتر، و در نتیجه این هوا، این فضا، این تغییرات اقلیمی و مانند اینا بوده، اینا گزاره های دائمه است. بنابراین یکی از معانی حکمت هم عبارت است از قضایا و گزاره های ثابت دائم، نه ثابت ضروری. این هم یک معنا. یه معنای دیگه اهم از همه اینها باشه، حکمت عبارت است از گزاره ها و قضایای محکم، یعنی گزاره هایی که به آسانی نقد نمی شود، در مقابل نقد خیلی مقاومت می کند، و اگر کسی ناقد و منتقد اون باشد باید توان بسیار زیادی داشته باشد به لحاظ علمی، فکری، حفظی و مانند اینها، تا بتواند اون گزاره ها رو نقد کند. گزاره هایی که از گذشته دور، مثلا از حالا اونی که دست ما رسیده، از 2900 سال پیش تا حالا، 900 سال قبل از میلاد تا به حال، یه گزاره رسیده که 2900 سال پیش قبول داشتن، 2000 سال پیش هم تا الان همه قبول دارن. اینوش کن حکمت، به خاطر اینکه محکم است و نقد ناپذیر است، یا اگر نقد پذیر هم که باشه، حداقل تا الان رو همچین نقدی برایش وارد نشده، در حالی که فکر و ذهن و نتایج ذهن بشر پیوسته شخم زده می شود و پیوسته گیاهان جدید، موجودات جدید، میوه های جدید تولید می شه، اما برخی از گزاره از گذشته دور همچنان باقی مونده است و از بین نمی رود. این هم یکی. به عنوان نمونه، مثلا اصل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، این چیز گزارایی است که نقد نشده و نقد نمی شود. اینا رو بهش میگن که گزاره‌های حکیمانه. یک معنای دیگر حکمت عبارت است از اون مجموعه گزاره‌ها و کارها که به استحکام وجود انسان و موجودات پیرامون انسان بیانجامد. هم فکر هم عمل، هر دو به گونه‌ای باشه که انسان استحکام پیدا کنه. این استحکام پیدا کردن، یعنی یه معناش اینه که یعنی استعدادها و قابلیت‌های انسان به فعلیت برسه. این یک. مثل اینکه مثلا بره بزغاله بزرگ می‌شود، دیگه به جایی میرسد که گوشتش خوبه، پوستش خوبه، پشمش خوبه، کرکش خوبه، مانند اینها، یا درختی رشد میکنه، جوانه میزنه، درخت شاخسار داره، بالاخره به جایی میرسه که میوه خوب داره، گل خوب داره و مانند اینها، یعنی از قوه به فعل میرسه. انسان قوا و استعدادهای نامتناهی داره. این قوا اگر چیزی وجود داشته باشد، چیزی یعنی علمی و عملی وجود داشته باشد که این استعدادها و قوای انسان رو به فعلیت برساند و انسان رو محکم کنه، هم انسانی که محکم شده است حکیم است، و همون چیزهایی که به استحکام انسان انجامیده است حکمت است. این بنابر نظریه رائج. نظریه دقیق‌تر اینه که تبدیل قوه به فعل امکان پذیر نیست. نه فقط امکان پذیر نیست، اصلا تصور پذیر نیست که یه چیزی که چیزی نیست جز توان شدن این چیزی بشود. این اون توان شدنش از بین برود، یک امر شده ای، تحقق یافته ای بشود، این اصلا قابل تصور نیست. بلکه به جای خروج از قوه به فعل باید نکته دیگری رو به جاش ارائه کرد، و اون اینه که آنچه که در وجود انسان نهفته است به وجود اجمالی، به وجود جمعی، به وجود باطنی این عیان و آشکار بشود، این چیزی که تو این چغن در وجود داشته اینو تبدیلش کنیم به حبه های قند، نه تبدیل کنیم قندشو در بیاریم بیرون، اینی که در این گل وجود داشته، نه اینکه چیزی در گل وجود داشته که قابلیت تبدیل به مثلا عطر دارد یا گلاب رو دارد، نه، یه چیزی توی این گل وجود داره که ما چی نگاه میکنیم نمیبینیمش، اینو ازش بیرون آوردن. مثل این دستگاه های روغن کشی که حالا برخی از این بذرهایی که وجود داره، مثلا کنجد رو هر کس بخوره متوجه میشه که این روغن داره، گردو رو هر کس بخوره متوجه میشه که این روغن داره، اما برخی از این بذرها و دانه ها اینجوری نیست. مثلا مانند ذرت، مثلا گل آفتابگردون یا هسته گل آفتابگردون و بذرهای اون، اینا رو برخیش کاملا روشنه که چربی داره و روغن داره، اما مثلا چیزی مانند ذرت یا نه بیشتر از اون چیزی مانند نفت، نفت در اون شکل طبیعیش که در معادن نفت وجود داره یا کشف میشه که بیرون میاد، این تنها چیزی رو که آدم به ذهنش نمیرسه اینه که روغن هم داشته باشه، این بشه یه ماده ازش گرفت که باید روغنهایی رو که انسان از طبیعت به دست میاره یا از حیوان یا از گیاه به دست میاره، یا مثل امیناست در برخی از موارد هم بهتره، این که در سخنان عامیانه گفته میشه که این روغن ها از نفت گرفتن، شما روغنی از نفت گرفته میشه رو مثلا مقایسه میکنیم با روغنی از نخل گرفتن، این تعبیرهای عامیانه است. همچنان که توی این خاک چیزهای وجود دارد که در هیچ گوسفندی وجود نداره، در هیچ گیاهی وجود نداره، همچنان که در این نور خورشید چیزها وجود داره که خب بسیاری از اینها مثلا ویتامین دی رو درسته که در طبیعت وجود داره، در برخی از میوه ها وجود داره، قرصش هم وجود داره، آمپولش هم وجود داره، اما اگه کسی روزی یک ساعت مثلا در فصل تابستون 10 دقیقه 15 دقیقه یا به صورت در مقابل خورشید بیسته، اون ویتامین دی رو که در این گیاهان یا میوه ها یا غذاها و یا در قرص و کپسول وجود داره، این مستقیم از نور خورشید میاد. کسی باور میکنه؟ خب حالا چرا باور نکنیم؟ منتها عامه مردم خیال میکنن چون گفتن نفت، نفت نفت دیگه، نفت رو فقط برای سوزوندن خوبه، در حالی که یکی از بدترین موارد استفاده از نفت سوزوندن آن هست. به جای انرژی نفت و انرژی های تجدید ناپذیر، باید انرژی رو به دست بیاریم که هم تجدید پذیر باشه هم پاک باشه. خب میبینین که از زمانی که نفت در اومده تا الان، خب حالا نفت به صورت گسترده که 100 سال بیشتر نیست، اون قبلش خیلی محدود بوده، چند تا بشکه اینجوری مصرف میشده و تولید میشده، در 100 سال کره زمین رو به جای رسوندن که امکان دوام زندگی داره ضعیف میشه، و اگر همینجور ادامه پیدا کنه در 50 سال آینده امکان زندگی در کره زمین وجود نخواهد داشت. این که میگن که لایه اوزون سوراخ شده، این سوراخ نشده، سوراخ بشه کسی باقی نمیمونه اینجا، که ضعیف شده. در برخی از جاها این پوسته ای که محافظت میکنه از اشعه ماورای قرمز، ماورای بنفش یا مادون قرمز، ماورای بنفش، اشعه ای رو که از جاهای مختلف، امواجی که از جای مختلف بیاد، این فضایی که نگهداری میکنه، این لایه‌ای که محافظت میکنه، اینه به سوراخ بشه، بدون از همون سوراخ وارد میشه، همه هر کسی که در معرضش قرار بگیره به راحتی و به زودی از بین میره. خب در طول 100 سال قطعا و یقینا چیزی که در طول 100 سال حیات بشر رو، حیات حیوانات و گیاهان رو به خطر میندازه، این مال سوزوندن نیست. اگه چیزی مال سوزوندن باشه، باید هزاران سال استفاده بشود، طبیعت از اون ضرر نکنه و خطری متوجه طبیعت نشه. همین که می‌بینیم استفادهش سبب خطر شده است، معلومش این اصلا مال یه چیز دیگر هست. نفت مال سوزوندن نیست، ولی می‌سوزوند. آینده الان که پیوسته میگن که نفت نمیدارم 50 سال دیگه 100 سال دیگه میخواد تموم بشه، این باید به زودی جایگزین ها بیاد، بگونه که نفتی که موجوده رو انسان احتیاج داره، آینده احتیاجهایی داره که از هیچ راه دیگری به دست نمیاد. این همه پارچه ها، این همه تولیدات، منسوجات، اینا باید از نفت به دست بیاد. غذا همچنین، حالا فعلا روغنشو به دست آوردن، آینده گوشتش هم به دست میارن، ویتامین های دیگر هم به دست میارن. اینایی که در ته زمین مونده اینا همین درختایی است که تحت فشار قرار گرفتن، حیواناتی است که تحت فشار قرار گرفتن. چطور درختا همه چیشون خوبه؟ نفتم همین گونه است. بنابراین این که آدم وقتی به نفت که نگاه کنه بگه خب از این روغم بگیریم، نگاه کردنش اون شکلی رو که خیلی روان نیست و مثل آب نیست، سیاه، بدبو. و امروز تو خاطراتی که از علما میخوندم که ایشون سال 63-64 و مثلا 65 که در جبهه بوده، یه شب نصف شب پا میشه میره وضو میگیره و میاد که نماز شب بخونه، یا داخل این چادر هی میبینی یه بویی داره میاد، میگه احتمالاً شیمیایی زدن، همه همین هم که خوابیدن. بیدارشون میکنه که پاشین پاشین، شیمیایی زدن. پا میشن میرن بیرون، میرن داخل که بو میاد، میرن بیرون، نه بیرون اصلا بو شیمیایی نمیاد، هر شیمیایی هست داخل اتفاق افتاده. بعد میبینن که آقا وقتی رفته وضو بگیره به جای آب با پیت نفت وضو گرفته، بعد وقتی اومده هرچی فهم کنیم بو از کجا داره میاد. این اون چیزی رو که در این جهان طبیعت وجود داره، برخی از امورش هست که اصلا به ذهن نمیرسه که این قابل تبدیل و امری و غیر امری هست یا نیست. نتیجه این که یکی دیگر از معانی حکمت این است، یعنی چیزی که به استحکام وجود انسان می انجامد، انسان رو محکم کنه، هم فکر انسان رو، هم ذهن انسان رو، هم عمل انسان رو، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان. اینم یکی دیگه از خب حالا اون ژرفای حکمت رو از کجا میتوان به دست آورد؟ از طریق عقل. خب این کدام عقله؟ خب وقتی که درباره حوزه اعتقادات و افکار اندیشه‌ها میگیم، این عقل نظری است. این ممکنه عقل عرفانی باشه، ممکنه عقل فلسفی باشه. اما وقتی که درباره چنان کالا عبارت بعدی هم داریم، وقتی که درباره استحکام وجود و حیات انسان در طبیعت، استحکام سیاستش، استحکام اقتصادی صحبت میکنیم، این دیگه عقل عرفانی و عقل فلسفی نیست، این عقل تجربی است. وقتی که درباره مثلا استحکام صنایعش، ساختمانهاش، زیر ساختهای زندگیش نگاه میکنیم، این عقل ریاضی است. بنابراین عقلی که در اینجا گفته میشه و در این روایت، البته روایت دیگر هم همینه مگر دلیلی خلافش وجود داشته باشه، عقل معنی عامه، به وسیله عقل است که قوامز و ریشه ها و ژرفای حکمت آشکار می شود. حالا اگر کسی به وسیله عقلش حکیم شد، این حکمتش سبب میشه که عقلش افزایش پیدا میکنه، عقلش عمیق تر میشه، ژرف تر میشه. وقتی عقلش عمیق و ژرف شد، این سبب می شود یک حکمت عمیق تر و دقایق و لطائف ظریف‌تر از حکمت به دست میاره. وقتی این دقایق رو که به دست آورد، اینا سبب میشه که عقلش از اون وضعی که قبلا داشته بازم عمیق‌تر میشود. این دور و رفت و برگشت پیوسته ادامه داره، هیچ وقت متوقف نمیشود. بنابراین اگر دیدیم که کسی سخنی نظریه رو ارائه کرد، بعد هم حالا 10 سال دیگه، 10 روز دیگه، 10 ساعت دیگه نظرش تغییر پیدا کرد، نباید بگیم که این معلوم میشه که دمدای مزاجه، معلوم میشه که یه احتمال البته ممکن این باشه که ندانستی یه چیزی گفته بعد معلوم شده که 10 تا اشکال داره. خب یک احتماله. یه احتمال دیگر هم اینه که یه سخنی رو بر اساس عقل گفته که اون نظریه سبب شده که عقلش تقویت شده. وقتی تقویت شده به یک نظریه جدید میانجامه، نظریه جدید سبب میشه که رول عقلش اثر میگذاره، عقلش رو قوت میده، قوت که داد یک نظریه جدید ارائه میشود. هر دوش امکان پذیره. منتها چون ما معمولا با کسانی که نظریه پردازی میکنن که روبرو میشیم و مشاهده میکنیم، میبینیم که نظریاتشون نسنجیده است، بدون مطالعه است، یه جمله چیزی میگن و بعد معلوم میشه که همه جوانبش رو فکر نکرده. یکی از این گروه هایی که تو دانشگاه هستن، وقتی یه سیدی رو دادن گفتن ها یک مناظره است بین زید و عمرو، این خیلی چنین کردن چنان کردن، برداریم گوش کنین. منم با این که خیلی این چیزها رو اصلا گوش نمی کنم، یعنی تجربه نشون داده که وقت تلف کردن هست در خیلی از موارد. مطالعه کردن بسیاری از مقالات، بسیاری از کتاب‌ها وقت تلف کردن هست. مقاله‌ای که ارزش یک بار مطالعه کردن داشته باشه، کتابی که ارزش یک بار مطالعه کردن داشته باشه، این جز بهترین کتاب هاست. البته تک توکی هم کتاب وجود داره که باید دم دستی باشه، یعنی آدم باید پیوسته هر موقع فرصت پیدا کرد یه جایشو برداره مطالعه کنه. این دیدم مثلا اول میگه که خب ما که میخواییم مناظره کنیم، میخواییم مذاکره کنیم، باید یک اصول مشترک داشته باشیم. اولین اصل مشترک این است که حق را منحصر به خودمان ندانیم. بگیم من سهمی از حق دارم، مخاطب منم سهمی از حق دارد، بنابراین بر اساس این پیش فرض مذاکره کنیم و مناظره کنیم. و الا اگر کسی بدونه که حق با خودشه، دیگه مذاکره کردن معنا نداره. به تعبیر دیگه در مناظره و مذاکره باید که این اعتقاد رو داشته باشیم که ما در این مذاکره و مناظره افکار خیش رو اصلاح میکنیم، دیدگاه های خیش رو تکمیل میکنیم. خب میگه این که اولا، خب حالا مثلا جمعیت هم که معمولا تو همچی جا هم که جوان ها اصلا دیگه یک کف مرتب میزنن، این که دیگه تصویب شد. یک نفر هم سوال نمی کنه که خب این بر اساس چه مبنایی است؟ کدام دلیل عقلی میگه که وقتی دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن الزاما باید هر کدام سهمی از حقانیت داشته باشن، الزاما باید اعتقاد داشته باشن که افکار خودشون رو اصلاح کنند؟ آیا نمیشود کسی افکارش حق محض باشد، صدق محض باشد، ولی در این حال با کسی گفتگو کنه؟ نمی شود انبیا و اولیا با افراد مختلف مناظره کنن، گفتگو کنن، در این حال که حق محضن، صدق محضن؟ نمی شود که اصلا خدای متعال با یه نفر مذاکره کنه و گفتگو کنه؟ آیا وقتی خدای متعال با یه نفر گفتگو میکنه، مثلا میگه که و ما تلک بیمینه که یا موسی، اون تو دست چیست؟ او هم میگه هی عصای، توضیحاتی میده و خدای متعال هم چیز دیگه بفرماید. خب اینا گفتگوست، مخاطبه، گفتگو، در برخی از موارد مناظره است. اون چرا که در ظواهر قرآن و حدیث وارد شده است که خدای متعال به ابلیس گفت که ما منعک ان تسجد لما امرتک، چرا سجده نکردی؟ من که دستور داده بودم که. او هم استدلال میکنه میگه اینجا سجده جایز نبود. اینا جزء مناظراته. خب حالا مثلا خدای متعال میخواد افکارش رو، عقایدش رو یا علمش رو تغییر بده، یا انبیا و اولیا میخوان بدن، و همینطور هرچه که جلوتر رفتن دیدن بی ربط‌تر دارن صحبت میکنن. حالا هر دوشون هم جزء مشاهیر هستند، ولی در این حال یه چیزایی میگن که این اگه اونجا یه نفر ازش بپرسه هیچی برای گفتن نداره، یه نفر اگه بهش تذکر بده این قطعا و یقینا باید نظرش رو عوض کنه، مگر این که آدم معاندی باشه و مکابر باشه. پس برخی از افرادی که افکار و اندیشاشون تغییر پیدا میکنه به خاطر اینکه نظریشون مبتنی بر اصول روشن، مبانی درست، اطلاعات همه جانبه نبوده، بسیاری از موارد همین جوریست. اما میشود کسی نظریش تغییر پیدا کنه نه به خاطر اینکه بی مطالعه، بی فکر، بی اندیشه بوده، بلکه به خاطر اینکه اون عقل و اندیشه‌ای که سبب این نظریه شده حالا به وسیله این نظریه کامل شده، به یک نظریه جدید می انجامه. این نظریه جدید باز به نوبه خودش بر اون عقل تأثیر میذاره، کاملترش میکنه. این گونه هم میتونه وجود داشته باشه. حکیمان، فیلسوفان، کسانی که تابع برهانند یا تابع کشف و عرفان، اینا از این قسمند، یا بسیاریشون از این قسمه، یا بسیاری از افکارشون که تغییر پیدا میکنه اینجوری. حالا به طور قطع یقین همش هم نمیشه گفت. البته یه افرادی استثناء هستن که روز اول یه چیزی میگن تا روز آخر هم همونو میگن، هیچ تغییری پیدا نمیکنه. اینها معصوم هستن، انسانهای مبرای از هر گونه جهالت، هر گونه محدودیت در فکر و اندیشه و عقل و مشاهده. چنین افرادی که انسان‌های بسیار بزرگی هستن، اینا هیچگاه فکرشون ارتقا پیدا نمی‌کنه، فکرشون در عالم طبیعت، در انتهای فکر و در عالی‌ترین منزل تفکر قرار دارد. البته اونها هم غیر از فکرشون، عقلشون که اینا یا مربوط به بدنشون هست، یا مربوط به نفسشون هست، یا مربوط به قلبشون. غیر از اینها مراتب دیگری هم دارند که تو اون مراتب رشد میکنند. در مقابل سایر انسان‌ها یا در بدنشون رشد میکنن یا در عقلشون رشد میکنن، حالا استثناء ممکنه وجود داشته باشه در قلبش هم رشد کنه، اما در اون جنبه‌های دیگری که اونها رشد میکنن اینو رشد نمیکنند. بنابراین انکشاف وجودی یعنی ظاهر شدن کمالات باطن به صورت تدریجی اختصاص به انسان‌های محدود و ناقص ندارد، بلکه تمام موجودات عالم هستی، فعلا غیر از خدای متعال، تمام موجودات عالم هستی چنین انکشافی رو دارن، یعنی کمالات باطنی و غیبی و درونیشون آشکار می شود. آشکار می شود یعنی قبلا ما چیزی رو در اونها نمی دیدیم که البته از حالا به بعد می بینیم. حالا این برخی در بدنشون میبینیم که قبلا مثلا 8 کیلو بودن، حالا 12 کیلو شدن. یکی دیگه نه، در استدلالش، فکرش و مانند اونها میدیم خیلی سطحی فکر میکرد، حالا محکمتر فکر میکنه. گاهی در ادراکات قلبیش چیزهایی رو ادراک نمیکرد که حالا ادراک میکنه. در برخی از موارد هست نه، ما در نفس کسی همچی تغییر تحول نمیبینیم، در قلبش هم تغییر تحول نمیبینیم، یا این تغییر و تحولات قلبی و مانند اونها اتفاق افتاده، تکمیل شده، مخصوصا در حوزه نفس این اتفاق افتاده است. اما در سرشون، در خفیشون، در اخفایشون، در فنایشون، در بقای بعد از فنایشون، در اینا قطعا و یقینا، یعنی عالم همچنان که برای اهل بدایت راکد نیست، بدون تغییر نیست، پیوسته در حال تجلی و تغییرات عمیق و اساسی است، برای اهل نهایت هم همین گونه است. حالا در مورد خدای متعال فعلا صحبت نمی کنیم، اینجا هم البته صحبت نمی کنیم، در یه جای دیگری حالا شاید که یه مناسبتی پیدا بشه که با تفصیل بیشتری خدمتتون عرض کنم. خب فرمود که این اتفاق می افته که ژرفهای حکمت با عقل پدید می آید و ژرفهای عقل و کمال و حقیقت عقل به وسیله حکمت پدید می آید و به حسن سیاست. این که عرض کردم خدمتتون که این عقل در اینجا همه مراتب عقل هست، اونا مربوط به عقل فلسفی داشت، اگر حکمت برخی از معانی باشه، عقل عرفانی اگر اون معانی دیگر باشه، اما به حسن سیاست، سیاست یعنی تدبیر بر دو بخشه یا بر سه بخش، ولی عمدتا هم دو بخشه، یکی سیاست درون، یکی سیاست بیرون. اون تا سیاست بیرون یعنی تدبیر بیرون، گاهی تدبیر منزل یه خانواده کوچک هست، یه خانواده بزرگتر، یه قبیله است، نهایتاً گاهی نه، اون 10 تا قبیله با هم دیگه جمع شدن و شدن یک کشور مثلا یا یک شهر شدند. برخی از این کشورهایی که در حوزه خلیج فارس قرار دارن و از همسایه ما هستن، اینا چند تا قبیله هستن که با هم دیگه جمع شدن، تبدیل به کشور شدند، منتو انگار یا نمیدانند یا فراموش کردند و جهالت اینجوری کار دست آدم میده، چون جاهلن به وضعیت خودشون نمیدونن که این چند تا قبیله هم تازه جمع نشدن، جمعشون کردند. میدونین که برخی از این کشورهای خلیج فارس و ایران جمعشون کرده بود در گذشته، همشتا تا قبیله رو جمع کردن، گفتن شیخ فلان، شیخ فلان، شیخ نشین فلان، شیخ نشین قبیله جمع جوره، چند تا شیخ نشین رو با هم دیگه جمعشون کردن، کمکشون کردن، میدونی چقدر شام و نهار بهشون دادن تا اینا آخر به توافق رسیدن که حالا چون فراموش کردن اصل و گذشته خودشون رو، امروز کارهای انجام میدن که کار بخردانه نیست، کارهای سبکه، کارهایی است که در حد آدم عاقل نیست. یه وقتی مثلا آمریکا با ایران طرف میشه، اروپا همشون با هم دیگه، ولی تک تکشون نه، با ایران طرف میشن، یکی اونا میگن، یکی ما میگیم، دعوا میکنیم، نزاع میکنیم، اونا میبرن، ما میبریم، اونا شکسته میشن، ما شکسته میشیم. خب حالا یه تناسبی با هم دیگه داریم، اما دیگه چند تا قبیله بیابانگردی که با هم دیگه جمع شدن تو این شلوغ پلوری که تو دنیا ایجاد شده که همه مثلا دارن سنگی میپرانن به سوی ما، اینا خیال میکنن در حد و اندازه اینا هم هست سنگ پرانی کنن. خدا عاقبتشون رو به خیر کنه. و اگر البته از اخیراً ظاهراً متوجه شدن که چپ و راست دارن اینو اونا میگن که بیان بالاخره ما را آشتیمون بدین، خب امیدواریم که با آشتی برسه. ولی اگر اختلاف دعوا جدی بشود و به منازعه نظامی بیانجامد، این بیچاره ها همونجور که اون آمریکایی مقام آمریکایی گفت که اینا حتی فرصت تماس با آمریکا و تقاضای کمک رو پیدا نمی کنند. اینا یعنی چی؟ یعنی اینا تدبیر ندارند. تدبیر نداشته مال عقله، منتها کدام عقل؟ عقل اجتماعی، عقل سیاسی، عقل اقتصادی، عقل جزئی تجربی. اگر کسی عقل جزئی و تجربی داشته باشه، با درگیر شدن با کسی که احتمال موفقیت و پیروزی ندارد خودشو سبک نمی کنه. و به حسن سیاست گفتیم، سیاست یعنی تدبیر، تدبیر درون، تدبیر بیرون. تدبیر درون یعنی تدبیر قوای نفس، تزیین نفس، تخلق و اخلاق فضیلت، برطرف کردن و پاک کردن و تطهیر کردن نفس از رذائل، این تدبیر درون هست. تدبیر بیرون هم که خدمتتون عرض کردم، توی خانواده بدون دعوا و نزاع زندگی کردن، توی کوچه، تو محله، توی قبیله، توی شهری، مملکتی، توی این دنیا، این اگر کسی بتونه بدون دعوا و نزاع زندگی کنه، این نشون دهنده اینه که عقل جزئیش خوبه. اون تو عقل جزئی هم شاخه‌های مختلف داره، یکی سیاسته، یکیش اخلاقه، یکیش اقتصاده، یکی مدیریته، یکی جامعه شناسی، رشته های مختلفی که پزشکی، پیرابزشکی، مهندسی، نمیدونم چی چی، تمام اینها حوزه های عقله. همچنان که اگر کسی عقلش در حوزه پزشکی عقل درست حسابی باشد، عقل به فعلیت رسیده یا عقل منکشف، عقل نمیگم کامل، عقل تکمیل شده باشد، خب قطعا و یقینا خطاهاش اندک خواهد بود. در مهندسی هم همین گونه است. اگر عقلش درست حسابی باشه، خطاش در صنعت کم خواهد شد، خطاش در حوزه های مختلف مربوط به صنعت کم خواهد بود. اگر عقلش در سیاست خوب باشه، اونم همین گونه است که در سیاست کم خطا خواهد بود، در مدیریت کم خطا خواهد بود، در اقتصاد همچنین، در تولید همچنین، در سرمایه گذاری همچنین. و به حسن سیاست. حالا اگر کسی عقل داشت، نتیجه اینکه یک سیاست خوب داره، یعنی خوب تدبیر میکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه یکون الادب و ساله. میوه هایی که تولید میشود عبارت است از میوه هایی که به خیر و صلاح خودش، اگر سیاستش مربوط درون خودشه، یا میوه هاش به صلاح جامعه است، اگر علاوه بر این که به تدبیر درون پرداخته، این حسن ادب درونیش با مردم هم ارتباط داره، یا اینکه نه سیاستی سیاست اجتماعی و بیرون نفسه. اگه سیاستمدار سیاستمدار عاقل باشه و سیاستمداریش خطا کم داشته باشه، این قطعا و یقینا به ادب صالح میانجامد، یعنی جامعه رو تأدیب میکنه، جامعه رو رو به صلاح میبره. چون که مدیر خوبم همین گونه است، اقتصاددان خوبم همین گونه است. هر کسی که در جامعه نقشی رو داره، این اگر حسن تدبیر داشته باشد، میتواند به اندازه نفوذش، به اندازه شعاع وجودی طبیعیش میتواند مؤثر باشد. البته انسان ها یه حوزه و یک شعاع وجودی غیر طبیعی و متافیزیکی هم دارن، اون دیگه ارتباط به این نداره که مردم متوجه بشن که چه آدم خوبی بود یا نه. ممکنه که یک فردی که دارای حسن سیاست درونی است یا حسن سیاست بیرونی است، یعنی یا کمال وجودی دارد یا تکمیل وجودی شده است، آثار و کمالاتی برای عامه مردم و خاصه مردم داشته باشد که اونا هیچ وقت متوجه هم نشوند. میدن زندگی که الحمدلله بر وفق مراد هست، هیچ فکرم نمی کنن که مال کجاست. به تعبیر قرآن کریم، و ما یعذبهم الله و انت فیهم. مردم می بینن که این همه اقوام گذشته عذاب برشون نازل شد، اما بر مسلمان نازل نشد. خب احتمالا گفتن که خب ما چون آدم های خوبی هستیم دیگه، بهتر از ما کیست؟ خدا رو که تعریف اونا کرده، گفته شو امت وسطین. امت وسط نه یعنی میانه را، یعنی امت عادل، یعنی کمالاتتون به نحو اعتدال یا به فعلیت رسیده است یا باید به فعلیت برسد. کمالاتتون در حد اعتدال یا عیان آشکار شده است یا باید که عیان آشکار بشود. گمان بنده البته اینه که در خیلی از موارد که در آیات قرآن و روایات گزاره ها به صورت خبری آمده است معنی انشائی دارد. در خیلی از موارد، حتی مثلا اگه جایی فرمود که فلانی خلیفه است، یعنی باید خلیفه باشد. اگر یه جایی فرمود که فلانی مقتدا است، یعنی باید مقتدا باشد. فلانی معلم است حقا، یعنی باید باشد. در بسیاری از گزاره‌ها این گونه است. این هم یک سبک سخن گفتن هست. در خیلی از موارد هست که حالا اصطلاحاً به زبان عربی میگن که در ادبیات میگن مضارع متحقق الوقوع را به زبان ماضی میتوان گفت. ولی این تنها نیست، اینکه چون دیگه قطعی باید اتفاق بیفته اینو به زبان ماضی و گذشته بگیم که اتفاق افتاده. نه، در خیلی از موارد به زبان ماضی اومده، هیچ وقتم اتفاق نیفتاده، اما حقش بود که اتفاق بیفته. بنابراین غیر از اون چرا کار در زبان عربی گفته شده است، این است که اصلا بیان انشائیات در قالب اخباریات یکی از سبک‌های زبانی است که تأثیرش بر دیگران بیشتر است. گویی یکی از خواص اینجور گزاره اخباری که در واقع معنی انشائی داره اینه که اعتراض و انتقاد را از مخاطب سلب میکنه، یعنی به عنوان یک امر قطعی تلقی میکنه که مخاطب روش نشه، جرأت نکنه اعتراض کنه. یا اگر اعتراض کنه میگه این که دیگه اصلا خلاف بدیهیات خواهد شد، خلاف یقینیات خواهد شد. در نتیجه مثلا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که فرض بفرمایید که 12 نفر و همینطور یکی که نام برد امام 12 فرمود اینا خلیفه من هستند. خلیفه من هست یعنی چی؟ یعنی خلیفه من باید باشند. ولی یه جوری میگه که دیگه کسی میگه نه نیستن. اگه بگی نیستن خب میگم هستن. یعنی چی نه نیستن؟ من هستم، خلیفه من باید معین کنم. اما که شما میگی نه نیستم، بله الان نیستم ولی باید بشون. اگر شما عاقل باشید، اگر شما تسلیم باشید در درگاه خدای متعال، قطعا خلافت اونها رو خواهید پذیرفت. در خیلی از موارد همین گونه است. چنان که خدای متعال فرمود انی جاعل کل الناس اماما، در سخنی که مخاطبش حضرت ابراهیمه، یا از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اینا همه جائل و مانند اینا گفته می شود، یا معنی حال رو می رسونه یا معنی گذشته رو می رسونه. اما اگه معنی آینده هم برسونه، آینده قطعی به زبان عربی، ولی حق مطلب اینه یا حداقل یکی از احتمالات دیگر در زبان اینه که این گزاره های این گونه ای، یعنی گزاره هایی که به اخبار مطرح می شود، اینا معنی انشا داره، یعنی باید آدم در زمین خلیفه باشد. اگر او خلیفه نباشد دیگه جایگزینی نخواهد داشت، خلیفه دیگری نخواهد بود. باید امیرالمؤمنین خلیفه باشد و اگر امیرالمؤمنین خلیفه پیامبر نباشد، خلیفه دیگر جایگزینش نخواهد بود. بیان واقع، ولی واقعی رو که به صورت انشا باید تحقق پیدا کنه. خب اگر سیاست درست که باشه، ادب سال تحقق پیدا می کند. قال، راوی میگه که تا اینجا یک روایته و در دنبالش که تو همین روایت اومده و کان یقول، باز حضرت پیوسته میفرمود التفکر و حیات و قلب البصیر، فکر کردن حیات قلب انسان بصیر است. این نکته رو خدمتتون عرض کنم، اون اینه که تمام موجوداتی که حیات دارند و حیاتشون بقاء ذاتی ندارد، این بقاء نیست. حالا فعلا بفرمایید انسان‌ها، حیوانات، گیاهان، یه درجات بالاتر هم بفرمایید ملائک ملکوتی، بنابر نظر رائج و عقول، بنابر نظر رائج عقول هم فانی اند و بقایشون به ابقاء خدای متعال هست. اما بنابر نظر دقیق ملائک اینگونی نیستند، باقی به بقای خدای متعال هستند، نه باقی به ابقای خدای متعال. خب حالا بنابر اون نظر رائج، ابتدا خدمتتون عرض کنم که بنابر نظر رائج هر موجودی که حی است، زنده است و این زندگیش هم باید دوام پیدا کنه. این دوام زندگیش وابسته به امور دیگری است. وابسته به مقدمات است، مهیئات است، استعدادهاست، عوامل دیگر هست. اینا تمام بدون استثنا نیازمند به تغذیه‌اند. یعنی همچنان که درخت ها اگر بخوان دوام پیدا کنن، به درختیشون آب باید بهشون برسه، غذا باید بهشون برسه، حیوانات هم همینطور، انسان هم همینطور، قلب انسان هم همین گونه است، عقل انسان هم همین گونه است، نفس انسان، روح انسان، جان انسان هم همین گونه است، بلکه ملائک هم چه ملکوتی چه جبروتی تمام همین گونه هستن. بدون تغذیه امکان دوام و بقا برای چنین موجوداتی نیست. وقت تغذیه هر موجودی متناسب با خودش هست، یعنی میان مغذی و متغذی و غذا باید سنخیت وجود داشته باشه. گیاه رو نمیشه که مثلا یه جایشو بشکافیم غذا بهش بدیم، نه، غذای گیاه از طریق خاصی این باید بره تو آب مخلوط بشه، این آب هم از طریق این ریشه ها منتقل بشه، اون ذراتی که تو آب معلق هستن اینا رو جذب کنه و تبدیل به شاخه و بال و میوه و مانند اونها کنه و همینطور بقیه. نفس انسان، روح انسان، قلب و عقل انسان هم همین گونه است که اولا دوام و بقا حیاتشون به وسیله غذاست، ثانیا غذا هم باید مناسب خودشون باشد، چون عقل و قلب و نفس مجردند، غذایشون نیست، باید از سنخ مجردات باشد. برخلاف بدن چون مادی است، غذاش هم باید مادی باشد. بنابراین اگر کسی که گرسنه است یا غذا بهش نرسیده، آب بهش نرسیده، ما مثلا یک نکته حکمی بهشون بگیم، یک نکته معرفتی بهش بگیم، این ممکنه روحش رو تقویت کنه، روحش رو شاد کنه، تکمیل کنه، اما از گرسنگی خواهد مرد. اونی که بدنش احتیاج به غذا داره رو باید غذا بهش بدید، یعنی غذای مناسب با خودش، باید نون بخوره، باید آب بخوره، نه اینکه کسی که در حال مردن است از گرسنگی ما براش قرآن بخونیم، ما مباحث اخلاقی براش بگیم. هر کسی غذاش مناسب با خودش، مناسب با خودش، مادیات غذاشون مناسب و همسنخ خودشون، مجردات هم مناسب با خودشون، مجردات مثالی غذای مناسب خودشون دارن، مجردات عقلی هم غذای مناسب با خودشون. درجات مختلف موجودات حی درجات مختلف غذا و تغذیه رو نیازمندند. خب با این مقدمه ببینیم که غذای نفس انسان و روح و قلب انسان چیست. قلب انسان درجه از وجودش هست، این یک، درجه مجردش هم هست، نه درجه مادیش، اینم دو. سوم این که غذای مسانخش با چیست، اونم یه غذای مجرد، نه غذای مادی. کسی که میخواد قلبش روش کنه، یعنی عقلش میخواد روش کنه، روحش میخواد روش کنه، این احتیاج به نون نداره، این احتیاج به آب نداره. یعنی نه اینکه آب و نون میخواد برای بدنش، اما برای ارتقاء روحش. اگر مثلا میخوایم انسان ها ارتقاء روحی داشته باشن، ارتقاء در سعادت داشته باشن، سعادت های موندنی داشته باشن، عقلشون میخواد زیاد بشه، فهمشون زیاد بشه، اینجوریه که کوپن اعلام کنین، مثلا بسته غذایی بهشون بدیم، حقوق بهشون بدیم. این حقوق ها برای اینه که حیات بدنشون دوام پیدا کنه، رفاه و لذت های مادیشون دوام پیدا کنه. بله، اگه کسی قصدش اینه، اینا رو احتیاج داره. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که حکومت‌های الهی، حکومت‌های نبوی، حکومت‌های آسمانی دو تا وظیفه دارند. یکی فراهم ساختن زمینه بقا و دوام حیات دنیوی ملتشون و امتشون، یکی فراهم ساختن زمینه‌ها و اسباب و علل دوام و بقاء حیات معنوی، عقلی، فکری و روحیشون. هر دو تا وظیفه دارن، این یک. دوم، آن اندازه که حیات قلبی، حیات عقلی و معنوی و فرهنگی اهمیت دارد و آثارش به درازا می کشد، حیات مادی و زندگی دنیوی، جسمانی، بدنی و مانندونا نه آن اندازه اهمیت دارد و نه آثارش اون اندازه به درازا می کشد، اگر کسی در تمام عمرش بهترین غذاها رو بخوره، 70 سال عمر داره، 80 سال، 100 سال عمر داره، 100 سال خوب بوده، یعنی خوب زندگی کرده، منظور از خوبم اینی راحت زندگی کرده، با رفاه زندگی کرده، بهترین هوا رو داشته باشه، بهترین ابزارهای زندگی و امکانات زندگی رو داشته باشه، اولا فقط بدنش فربه شده، مانند این است که گوسفندی جو خوب بخوره، جو درجه یک خورده باشه، علف درجه یک خورده باشه، البته اینم خودش خوبی است، اینم خودش امتیازی است، رفاه امر پسندیده است که بالاخره حیوانی که تو کویر زندگی میکنه که خار مغیلان میخورد با اونی که جو برمیدارن میکوبن که نبود دندوناش درد بیاد و غذا رو اونچنان آماده میکنن که راحت الحلقومه، انگار داره پشمک میخوره، خب طبعا یه راحتی ها لذت هایی دارن، ولی این مدت و دوام و درازای این لذتشون اندک است، 50 سال، 100 سال است. اما اگر غذای معنوی فراهم بشود، علاوه بر این که به اون حیثیت و مرتبه اقوای وجود انسان، اتم وجود انسان رسیده و اون را حی و دائم قرار داده که کامله، این درازا هم دارد، دوام این بقا، این دوام این رشد و کمالی که در حوزه روح و قلب و بصیرت و عقل انسان اتفاق می افتد، دیگه 100 سال و 1000 سال و میلیون و میلیارد سال نیست، ادامه دارد. بنابراین آن اندازه که حکومت‌های الهی و نبوی و آسمانی به حیات دنیوی انسان می‌پردازند و باید بپردازند و زمینه‌های رشد و صلاح و آسایش و آرامشش رو و دوام حیاتشون باید فراهم کنن، هزاران برابر آن مسئولیت نسبت به غذاهای معنویشون دارند. دریغا که نه حکومت‌ها می‌دانند، نه مردمانی که این حکومت ها آنها را تدبیر می کنند می دانند. بنابراین اگر نون گرون شده باشد همه اعتراض می کنند، اگر یه میوه در دسترسشون نباشد همه غر می زنند، اگر یه امکانات زندگی دنیایی فراهم نباشد همه غر می زنند، نقد می کنند، خب حالا ما خواهیم رئیس جمهور انتخاب کنیم که باشد، میگه اون قبلی که خوب نبود، گرونی خیلی زیاد شد، اما اینکه آیا در زمان این حکومت، این دولت فهم ارتقا پیدا کرد، عقل ارتقا پیدا کرد، بصیرت ارتقا پیدا کرد و دولت ها و حکومت ها در این زمینه تلاش کردن یا نه؟ نه حکومت ها به این فکر هستن نه دولت ها. و اگر حکومتی به این فکر نباشد، نشون دهنده اینه که حکومت الهی حکومت آسمانی و نبوی نیست. حکومت نبوی آن اندازه که به آخرت مردم می اندیشد، آن اندازه به دنیای مردم نمی اندیشد، یا آن اندازه که به دنیای مردم می اندیشد هزاران برابر آن را به آخرتشون می اندیشد. بنابراین تفکر غذای قلب است و سبب حیات قلب بصیر می شود. خب این که میگه بصیر، علتش هم اینه که کسی که اهل فهم نباشد، خب پیداست که تفکرم نمی تونه کنه. برای اینکه بخواد به تفکر برسه، اول باید به ادراک، از ادراک بصری و حسی ارتقا پیدا کنه. وقتی که از این ادراک حسی و بصری که ارتقا پیدا کرد، به ادراک فراحسی و بصی که اسمشو بصیرت میذارن میرسه، اونجاست که تفکر خاصیت داره. وقت نتیجه میشه، موافقی که از روایتی که قبل خوندیم، انسان برای اینکه بصیر بشه، برای اینکه عاقل بشه، باید اول عالم بشه، یعنی بره مطالعه کنه، فکر کنه، اطلاعاتی رو که از دیگران وجود داره در کتابها، دفترها، نوشته ها و مانند اینها، اینا رو بخونه تا عالم بشود. عالم که شده، حالا زمینه اندیشه برای او فراهم است. کما یمشل ماشی فی الظلمات به نور به حسن تخلص و قلت تربص. یک مثال هم میزنه حضرت، میفرماید که آدم بصیر چه اندازه احتیاجی به حیات داره؟ میگه همان اندازه که کسی که در تاریکی شب که حرکت میکنه احتیاج به چراغ داره، احتیاج به نور داره. الان تو شهرها روزش مثل شب شده دیگه، خیلی تفاوتی نداره، شب هم مثل روزه، یعنی همه جا روشنه، احتیاج به چراغ کسی فکر نمیکنه، چه چراغ وجود داره، قدم به قدم یا 50 متر 50 متر، 100 متر 100 متر چراغ وجود داره و روشنایی وجود داره. اما اگر ظلمت باشد و شبهای مهتابی نباشد و اینا نباشه، وقت آدم اگر بخواد دو قدم راه بره باید یه چراغ داشته باشه، یا چراغ قوه یا فانوس، یه چیزی باید داشته باشه. اگر کسی چراغ داشته باشه، یه خوبیش اینه که، یه خاصیتش اینه که تو چاله نمیفته، از پله‌ها ملق نمیزنه. این یک. دوم این که به سرعت راه میره. اون زمانی که شهرها رو اون حکومت خبیث صدام موشکباران میکرد، هم بمباران و هم موشکباران میکرد، همون سالهای 62 63 64 که بندم تهران بودم، همچی که رادیو و تلویزیون اعلام میکردن اون آژیر مخصوص رو میزدن که الان در حال حمله هوایی است و محل کار خود رو ترک کنید، همچی اینو یک ثانیه دو ثانیه صداش میومد دیگه برق کلن میرفت. خب باید که آدم ها بیان تو طبقات پایین تر یه جایی بشینن تا اینکه بمباران تمام بشه یا موشک رو بزنن دوباره را بیفتن برن. حالا فکر کنین که طبقه هفتم هشتم یکی بخواد بیاد پایین، همه هم دیگه می اومدن، چه تعداد آدم ها رو این پلا ملق زدند کسی حساب نکرده. میگه اگر کسی، حضرت می فرماید کسی تو تاریکی بدون چراغ بره، یک ضررش اینه که ممکنه تو چاله بیفته، ممکنه از پلا بیفته، ممکنه به در و دیوار بخوره، اما اگر چراغ داشته باشه حسن تخلص، تو چاله نمیفته، راه رو درست طی میکنه. دوم و قلت تربص، تربص یعنی توقف، کند بودن. اگه کسی چراغ نداشته باشه همینجور اصطلاحا هم میگفتن کورمال کورمال، یعنی مثل آدم نابینا باید رو بره که عصا شو به زمین میزنه. اون حالا اون سابقی عصا، حالا عصا داشتن رو دارن، عصا رو میزنه تا جای پاشو پیدا کنه. برخی از افراد هم بودن که بنده خاطرم هست اینا عصا هم ور نمیشتن، همین پاشونو میمالیدن به زمین، راه رو پیدا میکردن. خب سرعت اینا چقدره؟ خب پیداست که خیلی یواش یواش باید برن تا اینکه توی چاله نیفتن. اما اگر کسی چراغ داشت سرعت دارد، میتواند تون برود، میتواند به دو برود، میتواند چنان برود که مانند غزال بپرد. کسی که اهل فکر و اندیشه هست قلبش به همین سرعت ارتقا پیدا میکند. خب حدیث دیگری در برخی از نسخ در اصول کافی اومده که در برخی از نسخ هست، در برخی از نسخ نیست. این بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بن قاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.